گزینه 1. به نام خدا و سلام، شما شنونده برنامه گزینه 1 هستید از رادیو ایران. من سعید توکلی هستم. تا 15 دقیقه آینده به اتفاق یک میهمان کاربلد که او رو به شما معرفی خواهم کرد، تلاش میکنیم تا راه‌های موفقیت در آزمون کنکور رو بهتون بگیم. جای تشریف نبرید. مهمان من علیرضا کیادربندسری است. او 12 سال سابقه مشاوره داره و خیلی تو کارش قویه. مشاور بیش از 100 رتبه تکرقمی و زیر 1000 کنکور بوده. دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر، تازه مدرک مشاوره از وزارت علوم هم داره. علیرضا جان سلام، وقتت بخیر، خوش اومدی.
به نام خدا، سلام میکنم به شما آقای توکلی عزیز، سلام میکنم به همه اولیای گرامی. امیدوارم که حالتون عالی باشه و رفقای دانش آموز خودم، امیدوارم شما عالی باشین، حال درساتون از اونم عالی تر.
فکر کنم بچهای دانش آموز این ساعت چنیا گذاشتن که دارن همجوری شنه میریزه پایین، دارن لحظه شماری میکنن، بعد سعی کردن اون دریچه‌ای که شنه میریزه رو یه ذره تنگ‌تر کنن، شنا کمتر بریزه. حالتون رو درک میکنم. قوی باشید، پر انرژی باشید، مطمئن باشید که خدا هم کمک میکنه، نتیجه زحماتتون رو میگیرید. علی رضا، بریم سراغ سوالات بچه‌ها.
من در خدمتم.
خدمت از ماست. خیلی از پیامکایی که میاد برای دانش آموزای پایه است. اینا میگن که ما چیکار کنیم که مطمئن باشیم که این تلاشایی که شما میگید شروع کنید و انجام بدید، اگه انجام میدیم موفق میشیم، نتیجه درست میگیریم.
اگر بخوام بچه‌ها راهنمایی بکنم، اینطور بگم که یه بخشی از موفقیت که خب وابسته به شماست که برمیگرده به ذهنیتتون، نگرشتون، اینکه واقعا باید ذهنیت درست رو انتخاب بکنین. ذهنیتی که در انتها وقتی اصلا جداگانه بهش نگاه بکنیم، هر کی این ذهنیت رو داره تاش موفقیته. یه بخشش اینه که خب شاید نشه الان خیلی مفصل راجبش توضیح داد، اما بخش دیگرش این هستش که من چه باید بکنم حالا با ذهنیت درست بتونم در کنکور سراسری نتیجه بگیرم. ببینید بچه‌ها، چند تا فاکتور هست که من خدمتتون میگم یادداشت بکنین که اگر می‌خواید موفق بشین دونه به دونه اونها باید صحیح باشه. در وهله اول من یک دانش آموز باید بر اساس نیازهایی که دارم، ضعف و قوتی که دارم، سوادی که از سالهای پایه دارم، برنامه تخصصی مخصوص به خودم رو داشته باشم. برنامه‌ای که پیش نیازها و هم نیازهایی که باید رو بخونم و اونها بر اساس نقاط ضعف من باشه. به طور مثال من دانش آموز میخوام مثلثات رو بخونم، ولی هیچی از توانهای گویا بلد نیستم، هیچی از معادله نامعادله بلد نیستم. خب اون مشاوری که این رو بدونه، قبل اینکه توس بری سراغ مثلثات، میاد این رو در برنامه‌ت میگذاره. حالا خواستم بخونم، روش صحیح مطالعه هر درس رو بلد باشم. من دانش آموز مثلا میخوام ریاضی بخونم، خیلی از بچه‌ها میگن ما با این درس مشکل داریم. جدای از مواردی که گفتم به ذهنیت برمیگرده، حالا خود روش مطالعه‌ای که باید اتخاذ بشه. بعضی جاها معجزه دارین، بعضی جاها نداریم. بعضی جاها سری روش‌هایی هست که میتونه واقعا دنیا تو عوض بکنه و تو سریعتر نتیجه بگیری. بعضی جاها فقط استمراره که خب خیلی مواقع اینا رو بچه‌ها با هم قاطی می‌کنن. برابر این باید روش صحیح هر درس رو شما بدونی که چطور باید اون کار رو، یعنی روش صحیح مطالعه هر درس رو بدونی که یاد بگیری چطور باید بخونی. حالا بعد از این من خوندم، خب باید چیکار بکنم؟ باید حجم مباحث رو کم بکنم، یعنی بیام آنچه رو که آموختم خلاصه بکنم و این کمتر بشه حجمش که بتونم دفعات مرورم رو بچه‌ها زیاد بکنم. چیزی که خب همه ما مشکل داریم، همین که مباحث یادمون رفته، اما من اینو بلد بودم ولی الان یادم نیست. این مرور خیلی موقع برمیگرده به این که اول خلاصه درست کردی یا نه. هر بار بخوای بری یه درس رو از اول بخونی چقدر طول میکشه و اصلا ممکن نیست. حالا اینها اتفاق افتاد، باز خود روش تست زدن منه، آیا درست بلدم تست بزنم؟ این 1000 تا تستی که به عنوان استاندارد یک دانش آموز کنکوریه، من چقدر میتونم بهش نزدیک بشم؟ آیا این روش رو بلدم؟ و کلی اصول دیگه. خب همین کار رو کردم، حالا آزمون بدم. خود این آزمون دادنه 10 تا اصل داره، 10 تا مهارت داره، 10 تا هنر داره. روش افزایش دقت رو بلدم، خود همین افزایش دقت 8 تا اصله که من باید دونه به دونه اینها رو رعایت بکنم. و کلی نکته دیگه که شما باید بچه‌ها دونه به دونه اینها رو یاد بگیرید و بعد پیاده بکنید. مشکل اکثر بچه‌ها اینه که اینها رو بلد نیستن، تلاش میکنن نتیجه نمیگیرن. مثل منی که مثلا برفرض بخوام بیام مثل کار شما اجرا بکنم، بعد همینجوری واسه خودم متن دارم بخونم. خب باید پیش یه استادی اینها رو یاد بگیرم، بیانم رو خوب بکنم، اینقدر بد نباشه تا در واقع بتونم در واقع موفق بشم. بنابراین این نکاتیه که باید دونه به دونه رعایت بشه و تو نهایت شما بتونید موفق بشید.
علیرضا، بچه‌ها برای اینکه به شما وصل بشن چه باید بکنن؟ چه شماره‌ای رو به چه سامانه‌ای پیامک کنن؟
همون جوری که در برنامه قبلی هم گفتیم، میتونن عدد 5 رو به سامانه برنامه 1571 بفرستن. ان شاءالله همکار من با اونها تماس میگیرن، دغدغه و مشکلاتشون رو برطرف
کنن. رفقای شنونده یادداشت کنید، عدد 5 رو بفرستید به 1571. گزینه 1، یک راه خوب برای اینکه شما در کنکور موفق تر باشید. شنیدن این برنامه رو به دوستان خودتون حتماً حتماً توصیه کنید. گزینه 1. خب آقای علیرضا خان کیادربنسری، شما گفتید که باید دوستان چه بکنن. یه ذره حالا از اون فاکتورهایی که برشمردید بریم سراغ برنامه ریزی و روش مطالعه صحیحی که بهش اشاره کردید.
درسته.
خب طبیعتاً از هر کارشناسی که میپرسی میگه که آره شما باید روشتو اصلاح کنی، نمیدونم برنامه ریزی داشته باشی. بچه‌ها دچار تناقض میشن، نمیدونن کی داره درست میگه، چه روش برنامه ریزی درسته، چه روش مطالعه صحیحه. اینو یه ذره بشکافیم برای بچه ها.
ببینید، برنامه ریزی مهمترین اصل موفقیت. یعنی اگر من خودم به شخصه هر سال ابتدای سال یک برنامه ریزی رو انجام میدم، بعد دیگه تلاش میکنم بر اساس آنچه که میخوام برسم فقط رو همونها متمرکز باشم، هر اتفاقی در جام بیفته دیگه به من مربوط نیست. دانش آموز هم باید همین کارو بکنه، یک برنامه اصولی در اختیارش باشه که بتونه بر اساس اون پیش بره. حالا من این سری از فاکتوراشو میتونم طبعا بگم. ببین بچه‌ها، ما مدل‌های متفاوتی از برنامه‌ریزی رو داریم. یه سری برنامه‌ها برنامه‌های جمع‌بندی هم، مثل این دوران که خب خیلی خاصه نگارششون. یه سری برنامه مخصوص دوره رفع اشکال، یعنی ایرادات ما برطرف بشه، میشه در واقع اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت که خب من نمی‌خوام راجع به اون صحبت بکنم. برنامه‌های عادی طی سال که خب همگام با معلم هم میخوام بر اساس اون پیش برم. کلی اصل در برنامه‌ریزی هست. اولین و ساده ترینش اینه که بر اساس توانایی شما باشه. اگه من دارم مثلا الان 2 ساعت درس میخونم، برنامه 10 ساعته نریزم دیگه، این خیلی ساده است. میگم خودتونم بهش رسیده باشید. دوم، بر اساس اوهام نباشه. من ساعت 2 میرسم خونه، 2:30 شروع میکنم. خب نمیشه که. طبعا شما یک استراحتی بکنی، ناهاری بخوری، چرتی بزنی، مثلا منطقی تر که از ساعت 4 شروع بشه. حالا این برنامه رو میخوام پیش ببرم. این درسی که میخوام بخونم آیا پیش نیازی دارد؟ من اون پیش نیاز رو بلد هستم. من مثلا میخوام اسید و باز فصل 1 شیمی سال 12 رو بخونم، یه سری پیش نیازها داره. فصل 3 سال 10 رو یه کوچولو باید بلد باشم. ساختار لوئیس سال 10 رو باید بلدم. اگه بلد نیستم با تو برنامه‌ام این رو بگنجونم. نکته بعدی، فقط باید درس بخونم؟ خب قطعا اینجوری نیست. یک سری استراحت‌هایی باید در برنامه باشه. یا باشیم استراحت عمیق، یعنی وقتی که داری استراحت می‌کنی به هیچ چیز نباید فکر بکنی، به هیچ چیز، فقط و فقط استراحت. خب مشخصاً به میزان نزدیکی به کنکور استراحت کمتر میشه، ولی بازم هست. یعنی من حتی اگر سال آخرم سال 12مم، باز هم باید این رو بدونم که طبعا یک نیم روز مال منه، باید استراحت بکنم. نکته دیگه که تو برنامه باید لحاظ بشه، زمان جبرانی بچه‌ها. یعنی من بیام 10% یک برنامه رو، چیزی حدود 4.5 ساعت، 3 تا پارت رو به زمان جبرانی اختصاص بدم. این جبرانی برای تنبلی کردن نیست، یعنی زمانی که من اختصاص میدم به اینکه اگر خدای نکرده پارتی از دستم در رفت یا مبحثی نیاز به تمرین بیشتر داشت، بتونم اون رو بخونم. یه بخش دیگه از برنامه معطوف میشه به اینکه همگام با معلم درسی رو که امروز معلمم بهم درس داد یا تو آموزشگاه یاد گرفتم، همون روز بخونمش. خیلی جلوترم. چرا؟ چون وقتی ما چیزی رو یاد میگیریم، یادآوری در ساعات ابتدایی خیلی سریع‌تره و زودتره. و خب این خیلی کار ما راحت‌تر می‌کنه. و در نظر گرفتن واحدهای مرور، یعنی یک بخشی از برنامه‌تون باید این باشه، چیزی رو که یاد گرفتین مرور بکنین که این شیب فراموشی رو هی کمتر و کمتر و کمتر بکنه. و کلی اصل دیگه. یعنی من اینا رو که داشتم کنارم میذاشتم، خیلی چیزا هست که هنوز نگفتم. یعنی حرفم اینه که بعضی موقعا یه اولیایی به من میگه آقا ورزی کاری نداره که، 4 تا درس میذارم کنارم مینویسم و در اختیار بچه قرار میدم. واقعا این نیست. یعنی اگه قرار باشه بر اساس شخص نوشته بشه، همه زندگیش و مدل درسونش و مدل شخصیتش اصلا چه شکلیه، همه اینها نگاه بشه، کلی اصلی که رعایت بشه. من اونهایی که خیلی قابل فهمتر، ساده تر، ابتدایی تر الان گفتم، یا بچه‌ها بدونن واقعا وقتی میگیم برنامه‌ریزی تخصصی منظورمون چیه و چقدر باید دقیق باشه یک برنامه.
درود بر تو. علیرضا، با کدوم درس خودت مشکل داشتی؟
عربی خیلی زیاد.
خب
من همه اون رو بالا 80 زدم، ولی یه چیزی یادم، یکی این بود، یکی هم در واقع
تو تخصصی‌ها با کدوم درس مشکل داشتی؟
تخصصی که همه رو خیلی دوست داشتم ولی شاید مثلا به نسبت خودشون شاید
بچه خیلی خونا بودید.
آره خیلی آره این در واقع میانگین درس رو بالا اشتاد. خب ولی مثلا عربی دادم اول سال منفی 2 می‌زدم.
من
یعنی قبلا دادم آخر تابستون
یعنی نمی‌زدی سه.
آره به خدا من ازمون آزمون گرفتن بعد من مثلا یادم یکی دو تا تست و غلط زدم یعنی آخر تابستون آزمون گرفتن از آنچه که در کل این سه ماه خوندیم یادم عربی منفی بود ولی خب اومد بالا برای همین درست میشه. و البته هم که حالا از اول این سال آخر روزا اینجوری شد، قبلش خیلی درس خون نبودم، ریاضی رو چرا چالش داشتم، ولی الان دارم فکر میکنم این بود که اینجوری که میدونستم به خودم بیام درست میشه، خیلی نگرانش نبودم، ولی عربیه رو چرا.
خیلی خب حالا بعدن چیه دوره بذار بیا من عربی به جد، نه شما مثلثات و این چیزا به من یاد بدید. بریم برگردیم اینجا برنامه گزینه 1 که شما باید عدد 5 رو پیامک کنید به 105071، عدد 5 105071 تا آقای کیا دربنسری و رفقاشون با شما در تماس باشن.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز
ما هنوز هستیم، شما هم جایی نرید، تقریبا بعد یه 3 دقیقه 3 دقیقه و نیم دیگه فرصت داریم. آقای علیرضا خانی کیا دربنسری، این بله. نسلی که الان شنونده ما هستن و در سن و سالی که باید کنکور بدن و وارد دانشگاه بشن، آینده ساز مملکت باشن، خلقیاتشون با نسل ماها و پدر مادراشون و اینا خیلی فرق میکنه، خیلی خیلی ویژگی های متفاوتی دارن، منحصر به فرد واقعا، توی یه سری از چیزا خیلی بی نظیرن، توی یه سری از چیزای دیگه خیلی بی نظیرترن و این باعث میشه که تعامل با اینا سخت بشه بلد. به خصوص حالا یه استرس و تنشی هم بهشون وارد بشه بابت کنکور، اولیا چیکار کنن بهشون کمک کنن؟
ببینید 12 سال من دارم کار انجام میدم و خب واقعا این تغییر نسل رو دارم میبینم، بی نهایت متفاوتن، یعنی جنس مرام گذاشتنشون بگیر، جنس محبتشون، جنس درس خوندنشون، رفتارشون، آینده نگریشون، همه چیشون فرق میکنه. قطعا نمیخوام تعریف علکی بکنم، خیلی جا بهترن، یه سری جا هم یقینا نقص دارن، شاید بزرگترین ایرادشون که بشه بهشون وارد باشه اینه که بیشتر از کمتر از اون چیزی که میدونن عمل میکنن، یعنی واقعا در عملگرایی من فکر میکنم خیلی جای کار داره این نسل، اونم به سبب اینکه این شبکه‌های مجازی یه جوری شده ما فکر می‌کنیم کار کردن خیلی ساده است، یعنی همیشه فکر می‌کنیم فردا شروع کنیم رسیدیم دیگه، یا آهنگ انگیزشی هم تو ذهنمون پلی میشه و من فردا شروع کنم موفق میشم، این چه این نیست. واقعیت اینه که اگر امروز اولیا بخوان، کسی که دهه 60 یا دهه 50 بخواد مثلا خودش همه چیز رو پیش ببره، من این قول رو میدم که قطعا دچار مشکل میشه، جز تضاد و تناقض و دردسر و دعوا و حرف گوش نکردن هیچی نصیبتون نمیشه، چون این عزیزای دل من خودشون و همسالانشون خیلی بیشتر قبول دارن، یعنی اینطوری که دوست دارن از هم نسل خودشون یه چیز رو بشنون. من در حوزه درسی من اینطوری بتونم بگم که اگر قرار موفقیتی حاصل بشه چه بهتر که این کار رو به یک شخص سوم بسپاریم که کارش رو بلده،
از قضا از لحاظ سنی هم به اونا نزدیک‌تره،
دقیقاً از لحاظ سنی هم نزدیک‌تره و دغدغه‌های مشترکی دارن و خیلی این درک راحت‌تره و شما تلاش بکنین از دور یک نظارتی داشته باشین، بنابراین ورود به حوزه درسی مستقیم هیچ وقت در این نسل نتیجه نخواهد داشت.
من یه دوستی دارم هم خودش داروسازه هم همسرش، دخترشون کنکور داره، مامانش خیلی آدم باسوادی هم هست، گیر داده بود که الا بلا من باید به این بچه ریاضی یاد بدم، هر دقیقاً یه نمیزد تو سرش که ای چه چقدر هرچی من بهت میگم نمیشه و فلان این حرفا. باباش یه ذره عاقلانه تر عمل کرد، یه معلم گرفت که همسن و سال بود، دخترش ریاضیش از 10% رسیده به 70-80%. میخوام بگم که ماجرا اینجوریه، باید کارو سپرد دست کسی که بلد باشه با زبان خود طرف باش گفتگو کنه. 105071 سامانه ای که شما عدد 5 رو میفرستید، علیرضا کیا دربنسری و رفقاش باهاتون تماس میگیرن. 105071 دیره ساعت داره میره، خداحافظ خداحافظ خداحافظ.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون یه هم نفس یه صدای پر امید و شنا واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا زندگی لحظه به لحظه بودم
رادیو ایران
همون رویای ما هم بطن بگو به اون هرچی که هست این صدا آینه ی صدای ما
رادیو ایران
ایران را بشنویم.
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران ایران همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. از این لحظه شنونده برنامه ما باشید تا ساعت 21. در اولین روز از خرداد ماه سال 1402 دوباره بحث صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های ایرانی برای شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بسیار داغ شده و در این بین باشگاه استقلال همونطور که شاید پیش‌بینی هم می‌شد از قافله جا ماند و نتوانست که مجوز حرفه‌ای بگیره، ولی باشگاه‌های پرسپولیس، سپاهان و تراکتور توانستند که به این مهم دست پیدا بکنند. ما از شما شنوندگان محترم می‌پرسیم در برنامه امشب که چرا باشگاه استقلال قهرمان فصل قبل رقابت‌های لیگ برتر، یعنی قهرمان در واقع سال پیش، بعد بگم به عبارت بهتر فصل اخیر که پرسپولیس قهرمان شد، قهرمان فصل اخیر که پرسپولیس بود، دو فصل پیش رو باید بگیم تیم استقلال مقام قهرمانی رو کسب کرد، چرا این باشگاه علی‌رغم کسب عنوان قهرمانی نتوانست در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حاضر بشه و چرا به نوعی داستان عدم ارسال فهرست بازیکنان به کنفدراسیون فوتبال آسیا که در دهه 80 رخ داد این بار تکرار شد به شکل شمایلی متفاوت و با عنوانی که استقلال را از حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان محروم کرد. با ما تماس بگیرید، نظرتون بیان بکنید، حالا فارغ از اینکه طرفدار کدام تیم هستید، چون این مشکل مشکلیه که به هر حال گریبان یک باشگاه ایرانی رو گرفته. ما قصدمون از طرح کردن این مسئله فقط باشگاه استقلال نیست، استقلال شاید مش نمونه خروار از نظر مسائل مدیریتی که در فوتبال ما وجود داره. بفرمایید نظرتون رو، تلفن های تماس ما 220-400-86 و 220-5009. علی‌رغم این که در هفته‌های پیش بسیار صحبت‌های زد و نقیزی پیرامون صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های حاضر در فوتبال ایران برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مطرح شده بود، اما از باشگاه تراکتور تبریز آغاز بکنم که این باشگاه اعلام کرد که مجوز حرفه‌ای رو دریافت کرده برای شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و دبیر کل فدراسیون فوتبال آقای نبی طی نامه باشگاه تراکتور اعلام کرده که این باشگاه موفق به اخذ مجوز حرفه‌ای شده و مراتب اون رو هم به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده. این باشگاه تراکتوری ها منظور ماست با کسب 52 امتیاز در جایگاه چهارم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ایران قرار گرفتن و تا حد زیادی حضور این تیم در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا قطعی است. اما پرسپولیس هم قهرمان فصل اخیر مسابقات فوتبال باشگاه‌های برتر کشور هم مجوز حرفه‌ای گرفت، یکی از باشگاه‌هایی که از قبل هم شاید به نوعی پیش‌بینی می‌شد که بدون دردسر مجوز حرفه‌ای رو اخذ بکنه. و دبیر کل فدراسیون فوتبال آقای نبی در نامه مشابهی به باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که کمیته بعدی صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال مجوز حرفه‌ای باشگاه پرسپولیس رو هم صادر کرده. باشگاه سپاهان اصفهان هم دیگر باشگاه کشورمونه که توانسته مجوز حرفه‌ای بگیره و آقای نبی مجدداً در نامه مشابه به باشگاه سپاهان ضمن تبریک این موضوع اعلام کرده که این باشگاه موفق به اخذ مجوز حرفه‌ای شده. آیا خداحافظی قطعی و تصمیم نهایی است؟ درباره مازیار زاره صحبت میکنیم، سرمربی تیم فوتبال ملوان که در فصل اخیر سرمربی تیم ملوان بود و بعد از 7 سال توانست نماینده بندر انزلی رو به رقابت‌های لیگ برتر برسونه و در پایان فصل هم موفق شد مقام 12 رو کسب کنه. درسته که حالا برای باشگاه پر افتخاری مثل ملوان 12 جایگاه چندان زیبنده ای نیست، ولی به هر حال این تیم از خطر سقوط به رقابت‌های لیگ دسته اول رهایی پیدا کرد. درسته که حالا چند هفته اخیر یک مقدار خطر رو به شکل خیلی خفیف و کمرنگ احساس کرد، ولی در نهایت در رقابت‌های لیگ برتر باقی ماند. آقای مازیار زاره در صفحه شخصی خودش پیامی رو منتشر کرده و اشاره کرده که 3 سال همراه این تیم بوده و در کنار پژمان نوری تیم فوتبال ملوان رو مدیریت و مربیگری کردن و در نهایت آقای زاره تصمیم گرفته که از باشگاه ملوان جدا بشه. هنوز معلوم نیست که آیا این جدایی قطعی است یا ممکنه دوباره مازیار زاره در تصمیمش تجدید نظر بکنه. و حالا نکته مهمتر اینه که بحث مدیریت این باشگاه چه خواهد شد؟ آیا پژمان نوری در باشگاه ملوان باقی میمونه یا ایشون هم قصد عزیمت از این تیم رو داره؟
ایران 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 ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران.
بریم سراغ چند خبر کوتاه ورزشی. تیم شهرداری گرگان بازی اول مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال رو که مقابل کاله مازندران برگزار کرد با پیروزی پشت سر گذاشت. امروز بعد از ظهر اول خرداد ماه مسابقه تیم‌های شهرداری گرگان و کاله برگزار شد. اولین مسابقه مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال در گرگان که شاگردان آقای مهران حاتمی در مقابل تماشاگران خودشون موفق به پیروزی شدن در این رقابت و در نهایت این بازی با برتری 73-58 به سود شهرداری گرگان خاتمه یافت. تیم سپاهان اصفهان در آستانه کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه کشورمون قرار گرفت. امروز دوشنبه مسابقه تیم‌های نیروی زمینی شهید شاملی کازنون و سپاهان اصفهان در اولین مسابقه مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر هندبال برای تعیین قهرمان فصل برگزار شد که تیم سپاهان توانست از این مسابقه برنده خارج بشه و در این رقابت تیم سپاهان حریف خودش رو با شکست 36-27 بدرقه کرد. در روز پایانی مسابقات بین‌المللی دوچرخه سواری پیست در کشور قزاقستان و در رشته کایرین بانوان، امروز فاطمه هداوند رکابزن تیم آذرخش تشخیص زاگرس از کشورمون توانست بالاتر از نماینده قزاقستان که دارنده چندین نشان جهانی و آسیایی هست در جایگاه اول بیسته و مدال با ارزش طلا از آن خودش بکنه، که به خانم هداوند تبریک عرض می‌کنیم موفقیت رو. ضمن اینکه مائده نظری دیگر نماینده کشورمون هم در این ماده نشان برنز گرفت و در رشته 200 متر بانوان هم نماینده قزاقستان نشان طلا رو از آن خودش کرد. خانم هداوند نقره گرفت و ستاره زرگر نشان برنز رو بر گردن آویخت. در بخش آقایان هم در رشته کایرین محمد امین رحیم آبادی هشتم شد و امیر علیزاده در رده بزرگسالان به مقام نهم بسنده کرد. و اینکه ما در شب‌های قبل درباره تیم ملی امید کشورمون خیلی با شما صحبت کردیم، عرض بکنم که تیم ملی امید ما که به تازگی آقای غلامرضا عنایتی سرمربی شده، روز پنجشنبه همین هفته حریفان خودش رو در مرحله انتخابی رقابت‌های امیدهای آسیا خواهد شناخت که قرعه‌کشی رقابت‌های انتخابی زیر 23 سال آسیا ساعت 10:30 دقیقه روز پنجشنبه 4 خرداد ما به وقت تهران در کوالالامپور مالزی انجام میشه و ششمین دوره رقابت‌های فوتبال امیدهای آسیا جنبه انتخابی المپیک رو هم خواهد داشت که خیلی اهمیت داره. مرحله مقدماتیش طی روزهای 13 تا 21 شهریور ماه در 11 گروه که شامل 10 گروه 4 تیمی و 1 گروه 3 تیمی خواهد بود انجام میشه به شکل متمرکز. ساعت 20:27 دقیقه است. برنامه زنده ورزش اینو از رادیو ایران تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم و پرسش ما هم از شما شنوندگان محترم به باشگاه استقلال اختصاص داره. به عنوان یکی از باشگاه‌های پرطرفدار کشورمون، قهرمان سال قبل رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ایران که خب این فصل هم یکی از مدعیان قهرمانی بود، همیشه استقلالی‌ها یک پای موفقیت در هر رقابتی هستن، الان هم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی حضور دارن، ولی خب فقط بحث ما بحث باشگاه استقلال به طور مشخص و کادر بندی شده نیست، بلکه به طور کلی درباره باشگاه‌های ایرانی و آینده اونها در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا می‌خوایم صحبت بکنیم و اینکه چرا استقلال نتوانست مجوز حرفه‌ای بگیره. شماره تماس‌های ما و پل‌های ارتباطی با شما شنوندگان محترم 220-400-86 و 225009. با آقای کاظم اولیایی گفتگو می‌کنیم. حالا به هر حال نقش ایشون نقش دووچی در این گفتگو، هم مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال بوده و هم به هر حال در کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال بارها طی سال‌های اخیر با ایشون صحبت کردیم و ایشون هم دغدغه‌های خودش رو بیان کرده و مسائل مشکلات رو در رسانه عنوان کرده. آقای اولیایی سلام، وقت بخیر.
منم خدمت شما و شنوندهای خوبتان عرض سلام و عرض ادب دارم. شب شما بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم. شما هم تایید می‌فرمایید بحث اعطای مجوز حرفه‌ای به باشگاه سپاهان، پرسپولیس و تراکتور رو؟
8 باشگاه تا حالا موفق شدن که مجوز بگیرن.
بله.
6 تا باشگاه فوتبال لیگ برتر، 2 تا باشگاه هم باشگاه مخصوص خانم‌ها، بم و خاتون بم و سپاهان اصفهان. این 8 در مرحله بدوی موفق به اخذ مجوز شده.
بله. و دیگه این مجوز به منزله اعطای مجوز حضور از سوی AFC هم هست؟
بله بله، اینا می توانند هم در مسابقات ملی شرکت کنند هم در مسابقات آسیا.
بله. شما یک هفته پیش در یک مسابقه گفته بودید که هنوز هیچ تیمی از لیگ قهرمانان حذف نشده، هنوزم روی حرف خودتون هستید؟
نه خیر، اولا که هفته قبل گفته بودیم در حال حاضر 3 تا تیم استقلال، هوادار با آلومینیوم کارمندشان رفته برای استیناف که در چند روز آینده کمیته تجدید نظر اینها رو بررسی میکنه، اگر اشکالاتی بود رفع اشکال شده باشه اونا میتونن برگردن به سطح آسیا.
بله. و
ببینید
رفع اشکال نشد که نه آقای علیایی؟
چنه؟
رفع اشکال نشد؟
نه تا حالا اشکالش رفع نشده بود، یعنی از سریتارا رو نیاد.